توضیح میدن خدمتون یا دندون پزشکا توضیح میدن خدمتون، با مسواک خیلی خوب این پلاک ها شسته شود، مواد غذایی داخلش نمونه. قبل از اینکه پلاک رو بذاریم مسواک بزنیم دندون هامون رو، خیلی خوب تمیز بکنیم دندون هامون رو، نخ بزنیم. و زمانی که پلاک رو نمیخوایم در داخل دهانمون بذاریم، باکس هایی هست، جعبه هایی هست که برای این کار اصلا ساخته شده، برای این پلاک ها تعبیه شده، میتونیم پلاک ها رو داخلمون بذاریم، درش رو ببندیم بذاریم کنار، مثلا غذامون رو بخوریم یا اون کاری که داریم انجام میدیم رو انجام بدیم و بعد مجددا پلاک رو بشوریم و داخل دهانمون بذاریم. اما در دوره‌ای که ما از درمان‌های فیکس یا ثابت استفاده می‌کنیم، خب نخ‌ها و مسواک‌های مخصوصی وجود داره برای این زمان که در ارتودنسی استفاده میشه. باید از مسواک‌های خاص ارتودنسی استفاده بکنیم، نخ‌های خاص این درمان رو استفاده بکنیم، که اگر نکنیم شاید ما دندان‌هامون رو صاف کردیم، زیبا کردیم، ولی پوسیده شده. به این دلیل حتما توصیه می شود در دوره ارتودنسی بسیار بسیار به بهداشت دهان توجه شود. اگر می خواهیم ارتودنسی رو شروع کنیم، حتما قبلش به دندانپزشکمون مراجعه کنیم، دندانهای پوسیده رو از بین ببریم، پوسیدگی ها رو اصلاح بکنیم، اگر نیاز به درمانهای مثلا روت کانال یا درمان ریشه وجود داره این کارا رو انجام بدیم و بعد درمان ارتودنسی رو انجام بدیم. چرا که زمانی که ما پلاک ها رو میبندیم، اون سیم ها و اون نگین ها رو روی دندان ها میذاریم، براکت ها رو روی دندان ها میذاریم، هم برای بچه سخت خواهد بود و هم درمان ما یکم دچار تغییر میشه که بخوایم اینا رو باز کنیم، درمان پوسیدگی رو مثلا انجام بدیم و بعد دوباره اینا رو ببندیم. پس قبل از درمان ارتودنسی حتما دندان هامون رو ببریم، نشون بدیم، اگر نیاز به درمان وجود داره، مثلا پوسیده است، روت کانال میخواد، درمان ریشه میخواد، اینا رو انجام بدیم و بعد ارتودنسی کنیم. در حین ارتودنسی حتما از مسواک ها و نخ های مخصوصی که میتواند به درستی پاک بکنه این زیر سیم ها رو، زیر براکت ها رو، زیر این نگین ها رو بتونه تمیز کنه استفاده کنیم. خواهش میکنم که سرسری نگیرید درمان ارتودنسی رو، اگر لازم دارید بکنید، ولی حتما بهداشت رو هم رعایت بفرمایید. امیدوارم که کسانی که ارتودنسی میکنن دندون هاشون به بهترین شکل برگرده و همچنین سالم بمونه، به امید روزی که ایرانی ها دندون های سالم داشته باشن. خدا نگهدار.
در صفحه بعدی تازه های علمی رو مرور میکنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که ثبت نام صاحبان ایده های نوآورانه در طرح تیک آف آغاز شده. مدیر کل سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری پردیس گفته که طرح تیکاف برای کوتاه کردن مسیر تجاری سازی ایده و کاهش هزینه های اون برای صاحبان ایده های نوآورانه و طرح های فناورانه و علاقمند به راه اندازی کسب و کار آغاز شده. احمد عسکری درباره این طرح گفته که به مخاطبان این طرح که افراد صاحب ایده و طراح هستند، خدمات حمایتی مثل مشاوره تخصصی، راهبری، مهارت آموزی و آموزش و شبکه سازی در مسیر تجاری سازی طرحهای نوآورانه و فناورانه و در یک جمله خدمات دوره شکل دهی برای تیم سازی و رسیدن به محصول یا خدمت نهایی ارائه میشه. شناخت فضای بازار و رقبای مرتبط با طرح یا ایده، اصلاح دیدگاه هر فرد صاحب ایده نسبت به کارآفرینی، شناخت نسبت به موانع پیش رو برای تجاری کردن ایده، بخشی از خروجی مورد انتظار برای مخاطبان این طرح. تیک آف یه برنامه 3 تا 5 ماه است که ثبت نام در این طرح از 2 تا 19 آذر ماه امسال انجام میشه. با توجه به شیوع ویروس کرونا، همه بخش‌های طرح تیک آف از جمله جلسات، مشاوره‌ها، ارزیابی‌ها، آموزش‌ها، تمرین‌ها و کارگاه‌ها به صورت آنلاین یا برخط برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر برگزار میشه. پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت آنلاین یا برخط 26 آذر ماه برگزار میشه. بررسی چالش های پیش رو در توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار این حوزه در دوران کرونا و تحریم از جمله اهداف پیش بینی شده برای این رویداده. یکی از برنامه‌های اصلی این کنفرانس اعطای جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیره. شرکت‌های فناوری که موفق به ارائه طرح‌های برتر در این حوزه بشن یا خدمات مهندسی نوآورانه‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر عرضه کنن برنده این جایزه میشن. فعالان فناور، صنایع نرم و خلاق، شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، هسته‌های دانشگاهی و همه علاقه‌مندان به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از شرکت کنندگان در این رویداد هستند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که هیئت تجاری و فناور ایرانی به جیتکس 2020 میره. یه هیئت تجاری و فناور ایرانی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 15 تا 19 آذر ماه به نمایشگاه جیتکس 2020 اعزام میشه. نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس هر سال در حوزه رایانه و آخرین دستاوردهای فناورانه اون با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان از قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا در مرکز تجارت جهانی شهر دبی در کشور امارات متحده عربی برگزار میشه. آخرین فناوری‌ها محصولات مختلف مثل فناوری‌های صوتی، لوازم جانبی، بازی‌های رایانه‌ای، سخت‌افزار و نرم‌افزار، خدمات اینترنت، خدمات فناوری و لپتاپ در این نمایشگاه ارائه میشه. این رویداد فرصت خوبی برای شرکت‌های ایرانیه تا در کنار آشنایی با آخرین دستاوردهای این حوزه، محصولات و توانمندی‌های خودشون رو هم معرفی کنن. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از حضور دانش بنیان‌ها و شرکت‌های خلاق در این نمایشگاه حمایت می‌کند.
رهاورد.
و اما آخرین صفحه این مجله علمی صفحه ویژه کرونا است. متاسفانه این روزها شاهد درگیری بسیاری از هموطنانمون به بیماری کرونا هستیم. با توجه به لزوم قرنطینه بیماران در منزل و رعایت مراقبت‌های خاص از اونها، تصمیم گرفتیم صفحه کرونا این مجله رو به مدیریت مراقبت از بیماران کرونایی در منزل اختصاص بدیم. به خاطر همین به سراغ آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا رفتیم. به این گفتگو توجه کنید.
سلام آقای دکتر، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. امروز قرار هستش که در مورد مدیریت کرونا در منزل با هم گپ و گفت داشته باشیم. چه کارهایی رو صلاح میدونید که انجام بدیم در این شرایط؟
من هم خدمت عزیزان سلام عرض میکنم، امیدوارم که روزگار خوبی رو داشته باشن. در مورد بیماری کرونا صحبت‌های زیادی شده، ولی در مورد مدیریت بیماران کرونایی در منزل، چون واقعا الان یکی از معضلات عمده ما توی کشور است، من این توضیحات خیلی مختصری خدمت شما. الان آخرین آمارایی که از طرف سازمان جهانی بهداشت اومده، متاسفانه فرم ابتلای به کرونا بیشتر اینترافامیلیال شده، یعنی یکی از اعضای خانواده میگیره، آقای خانواده مثلا میگیره، میدش خانمش آلوده میکنه، خانمش بچه ها رو آلوده میکنه، بچه ها میرن پدر بزرگ و مادر بزرگ، گاهی اگر مثلا خانواده پر رفته آمده باشن خاله، عمو، دایی و کلا آره، بعد میرین میبینید که توی خانواده ممکن حداقل 15 نفر گرفتار هستن. دیدن که میزان انتقال در اعضای خانواده وقتی یکیشون دچار بیماری کرونا میشه 53%، یعنی رقم بسیار بالایی است که، ولی این قضیه در واقع در ابتدای اپیدمی اینجوری نبود. الان خصوص با اون جهش کروموزومی که اتفاق افتاده، این قضیه تو خونه ها بیشتر اتفاق میفته. خب حالا فرض کنید که شما یکی از اعضای خانوادهتون مبتلا به کرونا شده، شما میخواید در منزل ازش مراقبت. اول از همه سعی بکنیم که اگه بخواست اولین نفری که توی خانواده گرفتار میشه، سریع اون نسبت به جداسازی اون نسبت به اعضای خانواده اقدام. این به این معنی است که یکی از اتاق خوابا رو میدیم به اون، بقیه حال و پذیرایی مثلا فصل نهارخوری یا بقیه اتاقها برای بقیه افراد باشه. اتاقی که انتخاب میشه باید حتما پنجره داشته باشه. پنجرهایی که اونجا وجود داره باید حتما باز و بسته بشه، یعنی اگر توی فضای محصور باشه، نه فقط تجمع ویروس اتفاق میفته، بلکه برای سلامت بقیه اعضای خانواده هم مضر است. پس این باید حتما پنجره باید مرتب باز و بسته بشه که تهویه هوا صورت بگیره. نکته دیگه که حائز اهمیت است، فردی که در حالت قرنطینه است، سعی باید بکنه حداقل تماس با بقیه اعضای خانواده داشته باشه. بقیه اعضای خانواده اگر میخوان پذیرایی از این فرد بیمار بکنن، میتونن غذا رو بیارن و ایشون توی اتاق خودشون صرف بکنه و بعدش هم وسایل ظروفی که بهش میدن همه اگر یک بار مصرف نیست باید توسط یکی از اعضای خانواده که با دستکش کار میکنه شسته بشه. اون دستکش حتما باید در سطح زباله دردار انداخته بشه و بعد دستشان با صابون هر طرف باید بشونه. نکته دیگه ای که خیلی حائز اهمیت است اینه که در واقع فردی که در خونه قرنطینه میشه باید از نظر روحی ساپورت بشه. خیلی از عزیزان توی خانواده با بیمار کرونایی طوری برخورد میکنن که خدای نکرده جزام داره ایشون. خب بعضی وقتا مثلا فرض کن حتی زن آدم ممکنه بهش مثلا محل نذاره و فکر کنه که مثلا این قضیه فکر می‌کنه مثلا باعث ابتلا خودش میشه و شاید خودش نمیره. یا خیلی هم میام به کسی که کرونا هست میگن که آقا نکنه یه این بمیره و این ذهنیت اینا رو خراب می‌کنه. پس این ساپورت روحی برای بیماران کرونایی بسیار بسیار حائز اهمیته، چون اگه ما این کار نکنیم واقعا وضع مریض بدتر میشه. نکته دیگه که در قرنطینه خانگی خیلی مهم است مثلا تغذیه است. تغذیه این بیماران باید سعی کنن که از غذاهای در واقع تازه مثلا سبزی تازه، میوه تازه، غذاهای ساده، غذاهای غیر که حاوی مواد محرک نباشه استفاده بکنن. لزومی به استفاده از مثلا فرض کنین چلو کباب، غذایی که مثلا یه مقدار سنگین هست نیست، چون بیشترین فایده رو از عزیزان از استفاده از غذاهای ساده و غذاهایی که در واقع سبزی تازه، میوه تازه، حبوبات و در واقع این چیزا داره که میتونه کمک بکنه به بازسازی سیستم ایمنی اونها. نکته بعدی که گفتم استرس هست. استرس ثابت شده که سیر بالینی بیماری کرونا رو وخیم‌تر میکنه. پس حتما اون فردی که مبتلا هست مقدار امیدوار باید به زندگی بکنیم و همیشه از نظر روحی اونو چیکار کنیم و ساپورتش بکنیم. و بعد نکته دیگه که خیلی از اهمیت هست استفاده از دستشویی است، به خصوص اگر در خانواده هایی که یه دونه دستشویی فقط در کل آپارتمانش 45 متری یا 60 متری وجود داره. فردی که مبتلا به کرونا است چون ثابت شده در مدفوع پارتیکل های ویروس وجود داره، اینکه آیا این پارتیکل ها میتونه باعث آلوده شدن بقیه اعضای خانواده بشه تا به حال به ثبوت نرسیده، ولی در واقع مدفوع بیماران فی نفسه آلوده کننده باید فرد بشه تا خلافش دار بشه. برای همین عزیزی که میرن از توالت استفاده میکنن حتما باید با آب وایتکس اون ناحیه چی بشه ضد عفونی بشه و استفاده کنن. نکته دیگه که خیلی از اهمیت هست اینه که از اومدن ملاقاتی و دید و بازدید بیمار کرونایی جدا باید خودداری بکنیم، چون با هر ملاقاتی ممکنه که چند نفر دیگر رو چیکار کنیم آلوده کنیم. خیلی از افرادی که مبتلا به کرونا هستن مثلا معاش اول خانواده هستن، بعضیاشون مثلا میان یک دو سه روز استراحت میکنن بعد میگن که ما که حالمون خوبه دوست. چرا باید توی قرنطینه بمونیم؟ ما میخوایم بریم رزق روزی خانوادهمون رو درآوریم. ثابت شده تحرکات یک فرد مبتلا به کرونا یکی از عوامل مهم اشاعه ویروس و تشدید زنجیره انتقال ویروس در جامعه میشه. به هیچ عنوان فرد مبتلا به کرونا حق نداره که در واقع در مجامع شرکت کنه یا سر کارش حاضر بشه.
با سپاس از همراهی شما با برنامه رهاورد و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
در شهرهایی با وضعیت زرد، کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری با 100% ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد. در سایر ادارات شهرهایی با وضعیت زرد ارائه خدمات با حضور 2/3 کارکنان انجام خواهد شد.
ساعت 12:45 دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستید. خیلی ممنونم از اینکه به خصوص از اون شنونده هایی که از ابتدای شروع این برنامه با ما بودند. برنامه بعدی رادیو ایران بحث روز هستش که ازتون دعوت میکنم با همکاران من همراه باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. ساعت 12:46 هست. بذارید در این اول برنامه میلاد مسعود امام حسن عسکری علیه السلام رو تبریک بگم به همه شیعیان و مسلمانان جهان. هفته بسیج رو هم تبریک میگیم به بسیجیان بزرگ و دریادلانی که از مام میهن دفاع میکنن و امروز برنامه ما به همین موضوع هم اختصاص پیدا کرده. خب امروز چهارشنبه 4 آذر ماه سال 1399 هست. یه برنامه دیگه از مجموعه برنامه بحث روز رو میشنوید. ما معمولا چهارشنبه ها خدمت شما بودیم، استثنائاً این هفته روز سه‌شنبه در خدمت شما عزیزان هستیم و براتون آرزوی موفقیت دارم با برنامه ما همراه باشید. ساعت 12:47 است. اعلام کردم که موضوع برنامه در مورد بسیج هست، بنابراین اجازه بدید که من خط ارتباطی خودمون رو با شنوندگان عزیز هم اعلام کنم. سامانه پیامکی 30900، میتونید به این سوال پیامکی ما پاسخ بدید که مهمترین دستاوردهای بسیج در 40 سال گذشته چه بوده است؟ گزینه 1، جذب نیروهای داوطلب برای توسعه کشور در تمام عرصه‌ها. گزینه 2، تقویت وحدت و انسجام ملی. گزینه 3، مقابله هدفمند با بحران‌های مختلف. و گزینه 4، همه موارد. به هر یک از گزینه‌ها که مد نظر خودتون هست به 30900 پاسخ بدید. اگر احیانا سوال یا پیشنهادی هم دارید در مورد هفته بسیج که من تا لحظات دیگر با مهمانانی در همین حوزه صحبت خواهم کرد برای ما بفرستید. خواهشم اینه که فقط سوالهاتون خیلی کوتاه باشه که ما بتونیم دستبندی کنیم و اونچه که مقتضای برنامه هست و در محدوده برنامه بتونیم بپرسیم. دوستان من اشاره میکنن که یک گزارش اولیه و ورودی داریم، گزارش رو بشنویم و برگردیم با ادامه برنامه. در مورد بسیج از ابعاد مختلف میشه صحبت کرد. به هر حال 5 آذر ماه سال 1358 به ابتکار داهیانه حضرت امام، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، یک نهادی در کشور شکل گرفت که امروز میبینیم که در عرصه های مختلف چقدر کارگشا و اثرگذار هست. یک سرمایه اجتماعی کم نظیر. شاید مدل بسیج رو ما در هیچ کشوری در سطح دنیا نداشته باشیم. یعنی میخوام بگم اونایی که مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی و حتی نهادهای مردمی رو دارن کار میکنن، امروز یکی از مهمترین و کارآمدترین این نهادها بسیج هست که در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و حتی در حوزه‌های نظامی کارکردهای خاص خودش رو داره. بسیاری از کشورها به نظرم میرسه دارن حتی الگو میگیرن از این روشی که میتونه در واقع نیروهای داوطلب رو بیاره، سازماندهی بکنه و هدفمند اونها رو در خدمت اهداف متعالی نظام و به ویژه خدمت به توسعه کشور در عرصه‌های مختلف قرار بده. امروز می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ساعت 12:50 و 37 ثانیه است.
5 آذر ماه سال 1358 بود که امام خمینی رحمت الله علیه دستور تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند. در ابتدا شاید هدف این فرمان امام تشکیل سازمانی برای دفاع نظامی از انقلاب اسلامی ارزیابی می شد. اما دیری نپایید که کم کم بسیج در همه عرصه هایی که کشور نیاز به خدمت داشت به یاری مردم و نظام شتاف و گره گشای بسیاری از مشکلات کشور شد.
عرصه ها بی پایانه. عرصه دفاع، عرصه سیاست، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد، عرصه هنر، عرصه علم و تحقیق، در کمک به مستضعفان، در تولید، در فناوری، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم.
یکی از مأموریت‌های بسیج کمک به دستگاه‌های اجرایی در انجام پروژه‌های محرومیت زدایی کوچک و زود بازده است. امسال به مناسبت هفته بسیج 2887 پروژه محرومیت زدایی در شهرهای مختلف کشور افتتاح می‌شوند. سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
به مناسبت هفته مبارک بسیج 2887 پروژه انشالله به صورت ویدیو کنفرانسی 5 آذر با حضور فرماندهی محترم کل سپاه افتتاح میشه.
بسیجیان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا همواره در خط مقدم مبارزه با این ویروس ناخوانده بودند و گنزدایی معابر و سطوح در شهرها، غربالگری محل محور و اعزام تیم‌های تخصصی به مناطق مختلف از جمله اقدامات مهم بسیج بوده است. تیم‌های بسیج جامعه پزشکی کشور شامل پزشکان و پرستاران با مراجعه به درب منازل بیماران کرونایی، خدمات بهداشتی، آموزشی و درمانی را برای آنان انجام می‌دهند. سردار محمد حسین سپهر، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
تأمین پزشک، پرستار و کادر خدماتی بیمارستان‌ها بوده توسط جامعه پزشکی بسیج. آموزش و توانمندسازی مردم بوده در رسانه‌های محلی، در مساجد، در مدارس، در اماکنی که مردم جمع بودند. ضدعفونی اماکن عمومی بوده، توزیع ماسک بوده.
بدون شک اگر از همه ظرفیت‌های عظیم بسیج، به ویژه بسیج جامعه پزشکی در مبارزه با کرونا استفاده شود، گام‌های مهمی در کاهش مرگ و میر و تعداد مبتلایان کرونایی در کشور برداشته خواهد شد.
بسیج تمام شدنی نیست.
ساعت 12:53 است. خیلی ممنونم که برنامه بحث روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. از آقای رحمانی برای تهیه این گزارش هم تشکر میکنم. یه بار دیگه من سوال پیامکی رو میخوانم و بعد ظاهرن ارتباط تلفنی هم داریم که تا لحظات دیگر برقرار خواهد شد. خواهش میکنم به ما بگید که مهمترین دستاوردهای بسیج چه بوده است در این 41 سال گذشته. گزینه 1، جذب نیروهای داوطلب برای توسعه کشور در عرصه‌های مختلف. گزینه 2، تقویت وحدت و انسجام ملی. گزینه 3، مقابله هدفمند با بحران‌های گوناگون. گزینه 4، همه موارد. پاسخ مد نظرتون رو به شماره پیامکی 30900 بفرستید. اگر سوالی هم دارید در مورد هفته بسیج به ما اعلام کنید که من از میهمانان عزیز بپرسم. و اجازه بدید سلام کنم با آقای دکتر محمد صادقی، رئیس محترم بسیج جامعه پزشکی کشور. آقای دکتر به شما سلام میکنم، هفته بسیج رو هم به شما و همکاران محترمتون تبریک میگم.
منم خدمت از سالی جمال قربانی و همکاران عزیزون در صدا سیما و مخصوصا شبکه سلامت سلام عرض میکنم. عید شما مبارک، امروز ولادت حضرت امام عسکریه. تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و هفته بسیج هم به شما و همه ملت ایران که همه بسیجی هست تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم. من اشاره بکنم که به هر حال محدودیت های کرونایی رو همه داریم رعایت میکنیم، برنامه امروز هم به همین دلیل مهمانان تلفنی بیشتری داره و من خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. آقای دکتر محمد صادقی، اجازه بدید از همین بحث این روزها شروع کنیم، بحث در واقع شیوع و گسترش ویروس کووید 19 و تبعاتی که داشته. البته این موضوع مربوط به کل جهان هست. بفرمایید که شما در بسیج جامعه پزشکان برای این مسئله چه برنامه‌هایی رو اجرا کردید و در واقع چه نقشی رو داشتید در کنترل و مهار این بیماری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از استادی و همکارانتون تشکر میکنم. مطمئن اجازه بدید که من به جای اونچه که انجام شده است و اونچه که باید انجام بشه بیشتر بپردازم. مستحضرید که بعد از هفته ها تلاش اساتید دانشگاه، نخبگان و افراد با تجربه‌ای که سمت های مختلفی در دانشگاه ها و وزارت بهداشت درمان در طول سالهای مختلف داشتن و پروژه هایی مثل ریشه‌کنی فلج اطفال رو مدیریت کردن و یا همکاری کردن، یک طرحی تهیه شد که اون طرح توسط وزارت بهداشت بعد از جلسات متعدد با شخص جمعی دکتر نمکی و معاونین محترم ایشون به تصویب عزیزان ما در وزارت بهداشت رسید و امروز به نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، طرح مشترک وزارت بهداشت و سازمان بسیج مستضعفین کشور به رسمیت شناخته شده. تمام ظرفیت وزارت بهداشت و سازمان بسیج انشاءالله به کار گرفته خواهد شد که ما بتونیم به جای پرداختن به امر درمان در مقابله با ویروس و قطع زنجیره انتقال ویروس و نهایتاً انشاءالله کنترل بیماری، قدم‌های مؤثری رو با مشارکت همه مردم، همه خانواده‌ها، همه احاد جامعه برداریم.
آقای دکتر محمد صادقی، استعداد جامعه بسیج پزشکان کشور برای کمک و همراهی با وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا چقدره؟ یعنی شما به لحاظ تخصصی چه نیروهایی رو سازماندهی کردید برای چنین بحران‌هایی؟
من اولا عرض کنم که این طرح با پیشتازی و تولیت وزارت بهداشت انجام میشه، یعنی بر اساس راهنمایی مقام معظم رهبری و مسئولیتی که به عهده وزارت بهداشت، مسئولیت نهایی و پاسخگویی با وزارت بهداشت و ما برای کمک به وزارت بهداشت وارد عرصه شدیم و یک تشکیلات موازی در کنار وزارت بهداشت نمیخوایم راه بندازیم. طرح کاملا مشترک، بخش های مختلفش تقسیم کار شده است که هر کدوم از این دو نهاد و سازمان بزرگ، یعنی وزارت بهداشت و بسیج، چه وظایفی به عهده دارن. در این طرح من اجازه بدید جناب قربانی اول طرح رو یه مقدار توضیح بدم به مردم عزیز ما در جریان قرار بگیرن که چه اتفاقی بایستی بیفته. مستحضرید که تا امروز یا بخش عمده ای از اقداماتی که در کشور انجام شده به دلایل مختلف متمرکز به درمان بوده است که در این طرح روی کرد عمدتا متوجه پیشگیری است و مراقبت های بهداشتی. نکته دوم اینه که وزارت بهداشت به تنهایی تا الان بار این کار رو به دوش کشیده و کار بسیار سختی است. ما از زحمات اونها و زحمات همکاران عزیز خودمون در دانشگاه‌های علوم پزشکی، پرستاران، بهیاران، بهفرزها، پزشکان و همه کسانی که زحمت کشیدن تشکر میکنیم. تا بناست که یک تقسیم کاری صورت بگیره بین همه ملت. سوم اینه که به جای یک کار متمرکز در بیمارستان، ما به محلات بریم و سراغ معتمدین محل، پایگاه‌های مقاومت، شورایاری‌ها، خیرین و همه و پایگاه های سلامت، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی بدیم و ظرفیت همه استفاده بشه برای این که در مقابله با این ویروس ما بتونیم زنجیره ارتباطی ویروس رو قطع کنیم. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ آنچه که پیشبینی شده اینه که افرادی که بیمارند یا کسانی که تماس نزدیک با بیمار دارند یا خانواده افراد بیمار یا کسانی که تستشون به هر شکلی در